توجه بشید.
بله، یعنی در واقع تزاحمی در اینجا نیست. وقتی که طریق عمل به اهم منحصر در این ارتکاب حرام در جانب مخالف نباشد، در واقع تزاحمی نداره. برای اینکه تزاحم اونجاست که به تعبیر فقها صرف قدرت، مصرف کردن قدرت در تکلیف، در عمل به دو تکلیف میسر نیست. اینجا چرا میتواند؟ هم میتواند حفظ نفس بکنه، هم میتواند اکل میته نکنه. به جای اکل میته میتواند یک گیاه مثلا چنینی بخوره. اون در واقع تضاد نیست. این نکته است که نکته واضحه. پس بنابراین ما عرض اولمون این بود که اینجا باید قائل به تفسیر شد و منکر و اغتیاب را سنجید، به خاطر اینکه امر و نهی تابع درجه اون منکر و معروفه. عرض دومم که واضح هست این است که این در جایی است که طریقه منحصره باشه ارتکاب این محرم. نکته سومم اون گناه را مرتکب شده، بریزه دور. اینجا گناه را مرتکب شده ولی الان باید اون طرف را عمل بکنه. فرقش با اونجایی که خود او تسبیب نکرده و امتناعی به اختیار به استناد او نیست، اینه که اونجا گناه نمیکنه، همین تکلیف داره. ولی اینجا گناه کرد برای اینکه خودش را مضطر ساخت به عقل میته، ولی الان که گناه کرده دیگه بعد از فراغ از اون الان واجبه که حفظ نفس بکنه. فرض گناه تفاوت میکنه. این بله، یعنی میتوانست از یک طریق سلام علیکم مشروعی رد و نهی بکنه، اون راه رو خود او بر خود بست. حالا دیگه منحصر در این که غیبت بکنه تا زمینه اثر نهی و رد فراهم بشه. اون گناه کرد ولی الان لازمه فرض بگیریم اگر منکرش یک منکر مهمتری است، خب بگیم که اینجا نهی از منکر واجبه و مقدمه بر اون اغتیابه. اینم نکته دیگری که در بحث است. نکته سومی هم که مرحوم آقای تبریزی در اینجا به اون تفتون دارن، فقط در کلام ایشون هم هست، اینه که دو جور اینجا فرض میشه. یک فرض به مصداق باب تزاحمه، یک فرض مصداق باب تعارضه. فرضی که تا به حال بحث میکردیم و مصداق باب تزاحمه این است که امر آمده به ردع از منکر، نهی از منکر، و اغتیاب غیبت کردن مقدمه نهی و ردع است، مقدمه نهی و ردع است. یعنی به صرف اغتیاب نهی حاصل نمیشه، ردع ایجاد نمیشه. منتها اغتیاب که میکنه این زمینه ای میشه برای اینکه اغتیابی که حالا خود او هم بفهمه، البته چون اغتیاب گاهی میفهمه گاهی نمیفهمه، معمولا جایی مقدمه میشه که خود طرف هم بفهمه. غیبتی میکند که و او متوجه میشه و با توجه او بعد اون وقت خود او یا دیگری که میاد میگه این کارو نکن اثر میگذاره. اگر این اغتیاب در مرحله مقدماتی انجام نمیشد، این نهی و رد اثر نمی کرد. این یک شکله که اغتیاب مقدمه نهی از منکر و رد از منکره. این میشه همون باب تزاحم. مثل همین مثالی که عرض کردم، میگن جانت رو حفظ بکن، اکل میته نکن، ولی در یه جایی اکل میته مقدمه برای حفظ نفس میشه. یا میگه انقاذ غریق بکن، اگر کسی داره غرق میشه نجاتش بده، و از اون طرف هم فرماد که غصب نکن. در یه جایی غصب مقدمه انقاذه، باید وسیله نجات رو از این شخص غصب بکنه تا اون رو نجات بده، یا باید از زمین غصبی عبور بکنه تا اون رو نجات بده. این همه مقدمه انقاذه. این باب تزاحمه. اما یک شق دیگری دارد که ایشان فرمان باب تعارضه، و اون شق اونجاییست که خود این عمل اغتیاب مصداق نهی و رد از منکر باشه. یعنی همین غیبت کردن موجب میشه که او دیگه این کارو نکنه. خود این عمل مصداق نهی از منکره، رد از منکره، نه اینکه این عمل انجام میشه دنبالش هم باید یک کار دیگری انجام داد که اون نهیه و رده. نه، خود این موجب رد و نهیه. در صورت اولا مقدمه است اغتیاب برای رد و نهی از منکر، مقدمه اونه، به حیثی که اگر اون ذل مقدمه نیاد این نه تأثیری در رد او از منکر نداره به تنهایی، این مقدمه است، دنبالش هم اون باید بیاد. اما در صورت دوم اینه که نه، خود این عمل اغتیاب اونقدر حساسه که این اغتیابی که خود او هم میفهمه همین اصلا موجب رد میشه، جو میشه که او دست برداره. در اینجا ایشون میفرمان اینجا دیگه باب تعارضه، یعنی یک عمل مشخص خارجی دو تا عنوان برش منطبقه، یک عمل مشخص خارجی دو عنوان برش منطبقه. مثل این که گفته اکرم العالم لا تکرم الفاسق، این زید که یک وجود خارجی است هم عالم هم فاسقه، این میشه مصداق تعارض. اون وقت باب تعارض که شد دیگه از بحث اهم و مهم اونا میره بیرون، میره در عنوان باب تعارض. باب تعارض هم عنوانش اینطوره که تعارض دو دلیل موجب تساقط اونها میشه، به شکل البته امخص من وجه که باشه در ماده اجتماع عرض شود که تعارض میکنه و تساقط میکنه، و تعارض و تساقط که کرد میشه جایز، یعنی میتواند این طرف عمل بکنه، غیبت بکنه که نهی به او ارتداع و انتها پیدا بکنه، میتواندم نه این کار انجام نده. یعنی این عملی که ذات او دو تا عنوان برش منطبق هست میشه جایز، نه این نه اون، چون هر دو تساقط کردن. و چاست یک انقلتی مرحوم آقای تبریزی اینجا دار، این در باب تعارض به نحو امخص من وجه اختلاف که مرجعات جاری می شود یا نمی شود. چرا اگر کسی موافقت کتاب و مخالفت کتاب اونا بگه جاری میشه، اینجا با توجه کرد، ولی اینجا فرقی نمی کنه چون دو طرفش هم نهی از منکر در قرآن هم غیبت در قرآنه، ولی زا هر دو موافق کتاب هست. از در عامه هم اینجا رأی مشخصی نیست در بین عامه، ولذا اون دو تا مرجح هم اینجا وجود نداره، حتی شهرت هم چیزی اینجا وجود نداره. ولذا مرجحات یا میگیم اینجا نیست، یا اگرم میگیم مرجحات باب تعارض در ماده در من وجه هم جاری است، باز این مرجحات اینجا مصداقی نداره، باز میرسه به تساقط. عام فوقی هم دیگه نه، این فعلی است که دیگه، چون عام فوقی هم نیست. نه، فقط یک نکته اینجا هست، اون انقلتی است که مرحوم آقای تبریزی دارن. با اون انقلت این است که یه قاعده ای ما داریم در باب تعارض، با اون قاعده اینه که عموم بر اطلاق مقدمه، عموم بر اطلاق مقدمه. ببینید اگر دلیل آمده این طرف گفته اکرم العالم، از اون طرف دلیل آمده لا تکرم ای فاسقن، لا تکرم ای فاسقن، اکرم العالم شمولش نسبت به همه علما به چی هست؟ به اطلاقه، چون عدات عمومی اینجا نیست، نه اکرم کل عالم داریم، نه حالا العلماء داریم که جمع محلا بعضی میگن مفید عمومه، بلکه اکرم العالم داریم که جنس و با مقدمات حکمت اطلاقش درست میشه. اما از اون طرف لا تکرم ای فاسقه اینجا عدات عمومه، میگه هیچ فاسقی را اکرام نکن، این میشه عام. عام شمول عام با ادات لفظی و دلالت لفظیه است، عموم یعنی اونی که شمولش با دلالت لفظی است، اطلاق شمولش با دلالت لفظی نیست بلکه با مقدمات حکمته، این تفاوتی که داره. اون وقت یه قاعده‌ای در اصول داره که هرگاه میان عموم و اطلاق تعارض شد عموم مقدمه. چرا؟ برای اینکه عموم با لفظی به کار گرفته است که شمول را میرساند، ولی در طرف اطلاق شما با مقدمات حکمت، یعنی میگید چون خلاف این نگفته پس حتما شمول را داره. قوام اطلاق به اینه که در مقام بیان بوده است و قیدی نیاورده است، پس مراد او شموله. خب اینجا وقتی مقابلش لفظی باشه که عموم داره در مقابل این، میگه نه قید آورده، دیگه مقدمات حکمت خراب میشه. هرگاه اطلاق در برابر عموم قرار بگیرد و تعارضی میان اطلاق و عموم پیدا بشه، این نکته رو خیلی با در تعارضات توجه کرد که به صرف اینکه دیدید یک دو دلیل تعارض به تباین یا منوج داره، فوری نگیم که تعارضا و تساقطا، حالا یا مرجعات یا تساقط، نه، اگر عموم و اطلاق باشه عموم بر اطلاق مقدمه و اصلا نوبت حتی مرجعات هم نمیرسه. این در واقع تعارض بدویست، تعارض مستقر نیست. سرش هم واضحه دیگه، چون اطلاق به خاطر نگفتن و نیاوردن قید میگوییم شمول داره. خب عموم میگه من اینجا قید آوردم، یعنی حرف زدم، اینجا میشه مقدم. معلومه اون چیزی که در کلام به صراحت بیاره تا اونچه که با نگفتن اون میخوایم شمول درست بکنیم خیلی فرق داره، این بر اون مقدمه. در همین مثال اگه به عکس شد، اگه دلیل این طرف اومد گفت اکرم کل عالمین، دلیل مقابل اومده لا تکرم الفاسق، ببینید اصلا کل عالم معلومه که با لفظی شمولی رو درست میکنه، این نمیگذاره که اطلاق در لا تکرم الفاسق درست بشه. پس عموم وقتی که در یکی از دو طرف تعارض بود که دلالت لفظی و صراحت لفظ است، این اصلا قرینه میشه که مانع از اینه که مقدمات حکمت اون طرف تمام بشه. این دیگه نه، یعنی اصلا اطلاقی نیست اینجا دیگه، یعنی نه دلیل از بله در ماده اجتماع، اون وقت این بر اون مقدمه، اون وقت نتیجه این میشه که اکرم کل عالمن، عالم عادل و عالم فاسق، اینا همه در کل اینجا هست. اون لا تکرم الفاسق نمیشه مطلق باشه، منحصر میشه در جاهل فاسق، یعنی این میاد اون طرف رو قید میزنه. در واقع عموم این طرف چون لفظیست مانع میشه از انعقاد اطلاق و حالا بگیم مقیدم هست، خب کمی تسامح درشه، یعنی از اول نمیذاره که اون شمول پیدا بکنه نسبت به این اون بگی. این قاعده است که وجود داره در این موارد. در واقع تعارض دو دلیل تعارض مستقر نیست، تعارض دو قسمه، یک تعارض بدویست، یک تعارض مستقر. تعارض بدوی اینه که ابتدا آدم میبینه اینا قابل جمع نیست، ولی یک تعملی که میکنه با قواعد لفظی میبینه که نه، یکی بر دیگری مقدمه، این یرتفع التعارض. مثل همینجا ابتدا آدم فکر میکنه که اکرم کل عالم بالا تکرم الفاسق من وجه تعارض کرد، تساقط کرد، و بعد که تعمل میکنه میبینه که از نظر قواعد لفظی و عرفی این عمومه، اون اطلاق، عموم بر اطلاق مقدمه و بابش بسته میشه در تعارض منبر. اون لا آره نه اون نه اون 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 تعارض مستقره، این در عموم من وجهه که این قاعده که داره، نه نه اون اونجا نیست، اون داستان دیگه ای داره، نه این داستان در اونجا نیست. این قاعده ای که عموم بر اطلاق مقدم است در موارد تعارض من وجه دو دلیله. این تعارض میشه تعارض غیر مستقر. تعارض مستقر اونه که همه راه های لفظی و دلالت های لفظی رفتیم، ولی باز میبینیم اینا خودشون هم دیگه رو تفسیر نمی کنن که تعارض بره کنار، اون میشه مستقر، رو میریم سراغ مرجعات و اگرم نبود تساقط. خب این قاعده ایست. حالا انقلت مرحوم آقای تبریزی این است که بفرمان که ممکنه کسی بگه که اینجا، خب حالا اینجایی که دلیل آمد گفت که نهی از منکر بکن، اون دلیل هم آمد میگه غیبت نکن، و عمل غیبت نه این که مقدمه برای نهی بشه، نه اصلا یک عمل شده هم خودش مصداق ردع و غیبته، یک عمل مصداق هر دوتا دلیله. معلومه که اینجا دوتا دلیل دیگه ملاکشون تمام نیست، یکی باید تمام باشه، یک عمل که نمیشه دوتا حکم اینجوری داشته باشه. این از اول ما عرض شود که با قطع نظر از این که حالا ما اصلا قدرت داریم یا نداریم، مثلا دوتا دلیل با هم تکاذب دارن، تعارض تکاذب دلیل این است در مرحله دلالت قبل از بحث این که ببینیم قدرت داریم یا نداریم، تزاهم مال مقام امتثال و قدرت هست. این نه، در یه رتبه قبل اصلا میگه اینو نمیشه با هم تو یک عمل هم نهی اختیار بش بخوره هم امر نهی نهی از منکر بش بخوره، این نمیشه، یکی باید بشه. خب این دوتا من وجهن در یک جاهای نهی از منکر مواد افتراق داره، غیبت هم حرمتش مواد افتراق داره، اینجا اتفاقا یکی شد. خب ایشون میفرمان که ممکنه کسی بگوید که دلیل اغتیاب در قرآن ما دلیل داریم، نهی از منکر هم در قرآن دلیل داریم، ولی دلیل اغتیاب عمومه، لا یغتب بعضکم بعضا، نفی در سیاق نکره در سیاق نهی و نفی میگن مفید عمومه، لا یغتب بعضکم بعضا، ای یحب احدکم من یاکل لحم اخی میتن میتن کرهتمو فکرهتمو. در اینجا چون نکره در سیاق نفی است مفید عمومه، دلیل غیبت حرمتش از عموم استفاده میشه، اما دلیل نهی از منکر ولی یعمر ولی تکن منکم امتون یعمرون بالمعروف، این اطلاقه، میگه امر معروف بکنن، یعمرون بالمعروف، المعروف یک جنسیه که داره امر بهش تعلق میگیره، این با اطلاق میگیم که امر در اینجا مطلقه، نهی مطلقه، اینجا چیز عمومی نیست. ولذا وقتی که دلیل غیبت را با دلیل نهی از منکر و امر معروف مقایسه بکنید، دلیل اغتیاب عموم داره و دلیل نهی از منکر اطلاق داره، و با این قاعده کبروی که عرض کردیم لازم باید در اینجا قائل بشیم به این که حرمت غیبت مقدمه بر نهی از منکره، ولو این عمل هم نهی از منکره و هم غیبته، اما دلیل غیبت چون عموم است بر دلیل نهی از منکر که اطلاق است مقدمه. عرض شود که این فرمایشه که اشکالیه که ایشون به خودشون متوجه کردن، که ممکنه کسی بگه که اینجا دوتا دلیل در یک جا که جمع شدن تعارض و تساقط نیست، بلکه دلیل غیبت مقدمه بر دلیل نهی از منکره. خب حالا ایشون اینجا جواب میدن، این حالا جوابشون هم جواب دقیقیه، جواب اینه که اون بحث اصولی درسته که علل قاعده همون است، یعنی عموم بر اطلاق مقدمه، این یک نرخ شاه عباسی است، هر جا که میبینید من وجه این تعارض دارن قبل از اینکه برید سراغ مرجعات یه دقتی باید بکنید ببینید که عموم و اطلاق چطوریه، اگر هر دو عمومند یا هر دو مطلقند برید سراغ بحث‌های بعدی، و الا اگر عموم و اطلاق در برابر هم هستن عموم مقدمه، این قاعده درسته، اما استثناء هم داره این قاعده، و اون استثناء این است که یه مواردی اگر ما دیدیم خود شارع علی رغم این که یک دلیل مطلقه اون رو بر دلیل دیگری مقدم داشته، بر دلیل دیگری مقدم داشته، این نشون میده که این اطلاقش اینجا حکم عموم رو داره، در اینجا همینطوره. ببینید در اون روایت عبدالله ابن سنان، حالا یه دقت خوب دقت‌های قشنگی دارن مرحوم تبریزی، کسی دیگه هم این دقت اینجوری نداره رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان که شما اون روایت عبدالله ابن سنان رو یه دقتی بکنید و تحلیل بکنید، یه نکته مهمی ازش میاد بیرون. روایت عبدالله ابن سنان همون روایتی که اون شخص آمد گفت که باب 48 ابواب حد زناست، اون شخص آمد به حضرت عرض کرد که مادر من مبتلای به فاحشه است، حضرت فرمود که در خونه رو ببند، یعنی گفت که نمیشه، گفت خب حضرت داره که اول داره که چی آره یه همچین چیزی آره نه نه اون آخره، اول میفرماد که احبس ها حبسش بکن، بعد میفرماد که این اصلا نمیشه، میگه حالا من نظرم چه بشه نمیشه، میگه امنع من یدخل علیها، مواظب باش دیگران نیان، میگه اینم نمیشه، حضرت میفرماد که ببندش، دست و پاشو ببند. واجه کردی عرض شود که خب در اینجا عرض شود که چه دلیلی در اینجا با هم تعارض داشتند و مقابل هم بودند؟ یکی دلیل این که میگه که ولا تقل لهما اف، لا تقل لهما اف که عمومه، میگه یه اف بهشون نگو به طریق اولا، یعنی نزن، و این عمومه، لا تقل لهما اف عمومه. مقابلش هم نهی از منکره که شما میگید به اطلاقه، ولی امام در همون جایی که عموم اطلاق مقدمه، حضرت آمده اطلاق نهی از منکر رو مقدمه بر عموم رعایت و حرمت مادر و پدر و مادر قرار داده، این اطلاق رو بر اون مقدمه. از این میفهمیم که ادله نهی از منکر در حکم عمومه، یعنی امام در اینجا معاملهی که باش کردن معامله عمومه، معامله عموم کردن با این، و این نشون میده که دلیل نهی از منکر ولو در آیات قرآن حالت عموم اطلاق داره، اما معامله عموم باش شده، این یک استثناءه. این جوابی کشون دادن، ولو علل قاعده عموم بر اطلاق در مقام تعارض مقدم است، اما وقتی که ما ببینیم در اینجا خود امام با ادله نهی از منکر معامله عموم کرده است و بر عموم مقابلم مقدم داشته، این نشون میده که اینا باید باش معامله عموم کرد و ولذا این دوتا دلیل هر دو عموم میشه. این استثناسی که ایشون کرده، این جوابی که ایشون داده، ممکنه کسی خدشه بکنه بگه اون بحث امام در مقام تزاحمه و بحث دوم ما در مقام تعارضه و نمیشه اون رو از اونجا به اینجا تسلی داد، ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه. منتها این راه جواب بهتری داره، راه جواب بهترش اینه که ما ادله نهی از منکر که اختصاص به آیات قرآن نداره، روایات متعددی در باب نهی از منکر داره و تو اون روایات که کسی بره ملاحظه بکنه اون وقت اونا عموم وجود داره، عمومات در خود روایات وجود داره، و اینطور نیست که ما فقط اکتفای به دلیل قرآنی بکنیم. شما اگر بری سراغ روایات ادله زیادی که در باب نهی از منکره، در اونها ما مواردی داریم که حالا بالخصوص الان عین تعابیر نمیتونم، ولی تعابیری داریم که مفید عمومه. و به اضافه اینکه کثرت ادله امر معروف و نهی از منکر مثل خود کثرت ادله غیبت، اینا عین همه، خود این کثرت هم موجب میشه که اون جهت اطلاقیش از اون حالت صرف اطلاقی بیاد بالاتر و قویتر بشه دلالتش و در حد عموم قرار بگیره. ولذا حتی اگر این نکته هم رو از ایشون نپذیریم، به نظر میاد که ادله نهی از منکر، یعنی حتی اگر این روایت هم نبود، در حدی است که می شود ادعای عموم درباره اونها کرد. کما این که حالا در طرف غیبت هم این از این طرف، از اون طرف این لا یغتب بعضکم بعضا، اینم اطلاق نه عموم، برای اینکه اون نفیی که در نکره ای که در سیاق نفی قرار گرفته است، بله نه حالا اون این اشکالی که میخواستم بگم وارد نیست، اون عمومه، برای اینکه نکره در سیاق نفیه، اف لا تقل مثل لا یغتب بعضکم بعضاست دیگه، یعنی هیچ بی احترامی نکن دیگه، عمومه، یعنی هیچ، نه 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 هیچ بی احترامی نباید بشه، چون نکره در سیاق نفیه، مثل لایق تک بعد و کن بعد هاست دیگه، میگه فرد دیگری را هر جوری میخواد باشه غیبتش نکن. این
تعارض حق الله و حق الناس، اینه که یک طرف ممکنه جامعه به فساد بیفته به خاطر یک نفر، حالا اینجا مصلحت این که یک نفر بلنه که ناراحت بشه، این ارزش رو داره که جامعه دچار تباهی نشه.
حالا اون حق الله حق الناس اونا خیلی به صورت کلی نمیشه دلیل قرار داد و بله اونها خیلی به نحو کلی نمیشه قرار داد. گاهی هم اون طرفش هم حق الناس میشه، یعنی طرفین گاهی حالت حق الناس پیدا میکنن، اونم شمول نداره میشه. بنابراین حالا این فرمایش ایشون تام باشه نباشد، هم باز ادله ای داریم که نهی از منکر هم اطلاق داره، ولی زاد دلیل غیبت و دلیل نهی از منکر اینا هم رتبه به لحاظ عموم، وقتی که هم رتبه شدن دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن و باید مقایله به جواز بشین. این هم یک بحثی است که اینجا دارن. یک نکته دیگر هم رو اینجا عرض بکنیم که به نظرم فرمایشی که ایشون دارن در این بخش اشکال داره، اونی که در اون قصه همین روایت معتبر عبدالله ابن سنان که میگه مادر من مبتلای به این مسئله است و حضرت در سه مرحله میگه اینجور اونها، مرحوم آقای تبریزی میفرمان که از این دلیل بیش از جواز استفاده نمیشه، که میتواند برای منع مادرش اینجور اقدامی رو انجام بده. این خیلی عجیبه که مرحوم آقای تبریزی میفرما ظاهر روایت وجوبه، تکلیفه. اولا میگه احبسها، بعد میفرماد که امنع من یدخل علیها، و بعد میفرماد قیدها. اصلا سیاق سیاق اجباره، یعنی الزام تکلیفه، نه اینکه جایزه. یکی دو بار ایشون میفرمان که از روایت عبدالله ابن سنان بیش از این جواز استفاده نمیشه. این چیزه من که تعجب میکنم، حالا این سبق قلم ایشونه چطوره، من اینجا البته درسشون نبودم چجوری فرمودن نمیدونم، ظاهر کلامشونه که از این روایت عبدالله ابن سنان جواز استفاده میشه، در حالی که هیچ وجهی نداره. ظاهر روایت اینه که واجبه، یعنی وقتی که میبینه حالا اینجا مادره یا کسی دیگری میبینه که مبتلا به فاحشه میشه، اون داره موظفش میکنه که مانعش بشه. نه نه اینو نه نه آخر اینجا که ما اینجا که جای جمع نیست، اینجا که به طور خاص دلیل خاص داریم، دلیل خاص میاد میگه این کار رو بکن، در مورد روایت که جای جمعی نیست خود مورد. بله نه ایشون در مورد روایت میگه که روایت ظاهرش جوازه، حال این که روایت ظاهرش وجوبه، باید منع بکنه اون را به یکی از این مراحلی که اینجا گفته شده. این نکته هم که شما فرمود خیلی عجیبه. نه فرض کردیم تعارض شد، نه تضاقم، در تعارض دیگه اهم و مهم نیست، در تعارض دیگه اهم و مهم نیست. در تعارض وقتی اکرم العلماء لا تکرم الفساق اومد، این دیگه تعارض میکنن تساقط میکنن، ولی حالا همینجوری فکر بکنیم این مهمتر یا غیر مهمه، برای اینکه اصل تمامیت دو ملاک رو محرز نکردیم. این قاعده تعارضه. البته تعارض و تزاحم و تفاوت هاش اینها جای بحث های اصولی مهمتری داره که کم و بیش حتما در کفایه و مگر اینا ملاحظه کردید، ولی خب بحث‌های بیشتری داره. حالا ما مفروض گرفتیم یه مقدار بحث تعارض و تضامن ها.
نه
نه نه ظاهرش اونه، ظاهرش اونه، برای چی نباشه؟ این داره میگه منعش بکن از این کار.
مثلا مادر
میگه
مثلا یه رو نزدیکی
داشته میخواد کمک بکنه، احسان بکنه. خب احتمال هست
که مثلا
نهی نیست،
کمک بکنه که مثلا
ترک
بکنه مثلا.
نه نه نه، یعنی نهی منطقه مراتب عملی نهیه، مراتب عملی نهیه، ولی نهی لفظی اینجا نیست، برای اینکه ظاهر روایت اینه که از این مراحل گذشته، به حرف نمیره، میگه احبسها، نشد امنع من یدخل علیها، نشد قیدها. این ظاهرش اینه که منتها نهی عملی است دیگه. خب این تمام شد دیگه. به هر حال حالا ما هم نتیجه‌ای که میخوایم اینجا بگیریم این است که اگر حالت تعارض پیدا کرد به همین شکلی که ایشون فرمودن درسته، اگر حالت تزاحم هم پیدا کرد ما قائل به تفصیل شدیم برخلاف نظر ایشون و نظر مقابل، نظر سوم شد. خب اینم مورد چهارم. مورد پنجم از استثناءات غیبت، مورد پنجم غیبت در مقام استفتاء و پرسش حکمه. اینم در بعضی کلمات آمده، از در کلمات مرحوم شهیدم این آمده، دیگرانم آمده که میخواد کسی مسئله بپرسه، استفتاء بکنه، میگن در اینجا مانعی نداره، یعنی ادعا شده. حالا بعضی اینجور ادعایی کردن چی؟ نه نه، بین کلام یه اشاره کردم، الانم بحث زیادی نداره، جمعش میکنیم سریع، خیلی بحث مهمی این نداره. در مقام استفتاء ربما یقال به این که اینجا هم استثناء هست از حرمت غیبت، مانعی نداره بره از فقیه کتبن یا شفاهن سوال بکنه که زید رفیق من در معامله چنین کرده است، حالا منو غش در معامله کرده، من حالا حکمش رو سوال میکنم، حکم این چیه؟ ربما یقال به این که اینجا مانعی نداره. خب معلومه که اینجا دلیل خاصی وجود نداره، باید رو همون قواعد تزاهم و اینها بیاییم. اگر رو قواعد بیاییم باید اینطور بگوییم که غالبا اینطوره که شناخت حکم شرعی متوقف بر بردن نام کسی نیست. میتونه بگه به صورت ایکس، هیچ ضرورت نداره که در مقام استفتاء، مقام قضا را نمیگیم، اون بعد میگیم، مقام استفتاء میخواد مسئله را بداند و عمل بکنه. خب این متوقفه برای اینه که نام کسی رو ببره، ولیزا علل قاعده اینجا تزاهمی پیدا نمیشه به بین حکم استفتاء، وجوب استفتاء و اون امر اغتیاب. بله گاهی البته ممکنه، این خیلی نادره، خیلی خیلی نادره که پرسش شرعی یعنی شناخت حکم خود او، تکلیف شرعی او متوقف باشه برای اینکه اسم کسی را ببره. اگر بشه که به این سادگی نمیشه، اگر بشه البته میشه اون وقت سوال کرد که از یک طرف داره وجوب استفتا، بعد استفتا داره، از یک طرف هم غیبت، استفتا متوقف شده برای اینکه نام کسی را ببره، یا اینجا در واقع باید ببینیم اون وقت میشه تزاهم. اینجا اولا باید ببینیم که غالبا استفتاء یا شناخت حکم شرعی در اونجا واجبه یا واجب نیست. خیلی از مسائلی که واجب نیست، اون که هیچ، معلومه که جایز نمیشه غیبه. اما یه جایی که حکم شرعی در مسئله مبتلا به شخص خودشه، مسئله حکم شرعی مبتلا به او است و احتمالم میده که در اونجا حکم الزامی وجود داشته باشه، یعنی تکلیف الزامی باشه، لیلا اگر الزامی در کار نباشه یا مسئله مبتلا به نباشه، اونجا فهمیدن حکم شرعی مستحبه، واجب نیست، ولی زن نمیتونه بیاد غیبت رو جایز بکنه. اگر جای تزاهم پیدا شد بین وجوب معرفت حکم شرعی در حکم الزامی با تزاهم که با اغتیاب که نام بردن شخص دیگره، اگر این تعارض پیدا شد، اینجا عرض شود که خب باید اعمال قواعد تزاهم کرد. پس در جایی که شناخت حکم شرعی الزامی است که مورد ابتلای اوست، با این قیود اگر مزاحمتی با حرمت، با غیبت پیدا کرد و غیبت مقدمه است برای اینکه این حکم خودش رو بشناسه، که اینجور چیزی اصلا خیلی بعیده تصور بشه، ولی اگر تصور بشه، بعضی گفتن اینجا وجوب معرفت احکام در امور مورد ابتلای شخص این اهم و آکد و اولاست از غیبت کردن و بر اون مقدمه، اگر اینجوری بشه گفته شده مقدمه. این هم عرض شد که به نظر میاد که اینجا قول کلی خیلی وجود نداره، تفصیله. بله اگر حالا توی موضوع ریزیه که اگر حکم الزامی هم باشه، حکم الزامیه که در اهمیت غیبت و مثلا اینا نیست و یک بار بهش مبتلا میشه تمومش میره، اینجا معلوم نیست که باز مطلقا بگیم شناخت حکم شرعی مقدمه بر این غیبته. بله گاهی ممکنه اینطور باشه، در یه مسئله است که با ارضی، با جانی، با نفسی چه داره و شناخت اون متوقفه بر اینه که اسم کسی رو ببره، اون چرا ممکنه مقدم بشه. ولی اینجا مثل اون بحث قبلی ما حکم کلی نمیتونیم بگیم، مورد به مورد تفاوت داره. بله مقام قضاوت حالا جدا بحث میکنیم، حالا این تفصیل اونجا کمی باز بیشتر بحث میکنیم، اینجا حالا به همین حد به نظرم کافیه. ولی اینجا فقط مقام استفتا هست، منتها مصداق این پیدا نمیکنه به این سادگی که آدم بخواد حکم رو بدونه باید اسم کسی ببره، که لازم نیست. اونا رو حالا بعد صحبت میکنیم، اونا رو جدا جدا بشه. فعلا فقط اینه که استفتا بکنه، حکم شرعی رو بپرسه. بعض نه ممکنه میشه، یعنی از این حیث حالا نمیشه، حالا جاهات دیگه اگه باشه بعد صحبت میکنیم. بله بعضی گفتن که ادله خاصی ما داریم که در مقام استفتا میشه نام برد. دو سه تا روایته، یکیش هم روایت عبدالله بن سنانه، باز میگه این آقا رفته از خدمت حضرت و اسم مادر، یعنی وقتی او داره میگه مادر من این کار میکنه دیگه معلومه دیگه مادر اوه دیگه، نمیگه که کسی مادرش اگه این کار میکنه چه کار بکنه، میگه مادر من و حضرتم جواب میده. این معلوم میشه در مقام استفتا جایزه که اسم ببره. اینم خب جوابش چیه؟ جواب دادن جوابای درستی هم هست. اولا این که شخص رفته سوال کرده معلوم نیست که مادرش هم معلوم بوده، برای اینکه خود این سائل عنوان ناشناخته اومده وسط جمع سوالی کرده داره میره و بعدم روال طبیعی دیگه حضرتم نمیشناسدش، بس معلوم نیست که بشن این فرد شناخته شده باشه تا بگیم مادرش هم به تبع او معلومه و اون وقت غیبتش حرامه. این اولا. ثانیا شاید مادرش از متجاهر به فسق بوده، علل قاعده کسی که اینجوری داره میاد سوال میکنه یک زن بدکاری متجاهر به فسق بوده که مصداق غیبت نیست، ولی زن نمیتونیم دلیل اطلاقی عمومی چیزی در این نیست که همیشه میتونه اسم اون بدکاره رو ببره برای اینکه مسئله رو بپرسه. نه اینجا یا اینه که معلوم نبوده، شناخته شده نبوده خود او، یا اینکه متجاهر به فسق بوده مادرش که غیبت جایز بوده، این که دلیل نمیشه. میتونه علنی پرسیده، حضرت هم منع نکرده، معلوم میشه این علنی پرسیدنش جایزه، تا اینجا دلیل اینه. تا جوابش اینه که شاید این مادرش متجاهر فسق بوده، چون قضیتون فی واقعه مورد چجوری بوده که ما دلیل عموم اطلاقی تو این که نیست، شاید این متجاهر فسق بوده، شاید خود این شخص به صورت مجهول آمده سوال کرده اون وقت حضرت نمیشناخته او را، ولی این دلیل نمیشه. یک دلیل دیگه هم آوردن که تو مستدرک آدرسش میبینید، گفتن که هند زن ابو سفیان یه روز اومد خدمت حضرت گفت که شوهر من آدم بخیلی است و خرجی بچه‌ها رو نمیده چه کار بکنم. حضرت فرمود که خذی من ماله ما یکفی که و ولدک، میگه میتونی حد نفقه لازم او هم نمیده میتونی برداری. خب اینجا اومده از حضرت سوال میکنه، سوال شرعی رو اسم طرف هم میبره و حضرت هم منع نمیکنه که خب چرا غیبت داری میکنی. اینم جوابش اینه که اولا روایت ضعیفه، ثانیا شاید اینجا ابو سفیان مشهور به این قصه بوده، چیز مبهم و مجهولی نبوده، یا لااقل بشه پیغمبر معلوم بوده، پیغمبر لازم نبود معنی بکنه و بعدم که نقل میکنه که دیگه پیغمبر نیست اون نقل داره میکنه، بذار اینم دلیل نیست. این دوتا دلیلیه که هیچ کدام دلالت و این نداره که جایز است در مقام استفتا و حکم سوال کردن اسم کسی رو ببری. تزاهم هم به این سادگی محقق نمیشه، اگر بشه اون وقت قالب تفصیل باید بشه. اونم همینطوره، سمرت ابن جندب هم حالا اونم همینه که میره سوال میکنه که چی کرده، اون احتمالاً باز متجاهر بوده، اینا همه میدونستن اینا، یا لااقل خود حضرت که میدونه دیگه جایزه، بعدش هم که دیگه حضرت نیستی که اون نقل کرده. فلذا در مقام استفتا بعیده که بتونیم بگیم که جایز اسم طرف رو ببری برای اینکه حکم رو بدونی، الا اذا تحقق تزاهم که خیلی قلیله، اونم وقت باید ببینیم که اون حکم الزامی این طرف و اون طرف چه نسبتی داره. صلی الله علیه و آله.